ساعت 19 در ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه جمعه است، 17 تیر سال 1401 خورشیدی برابر با 8 جولای سال 2022 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی یک ساعت آینده امیدوارم که لحظات خوبی رو بتونیم برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. شبکه‌های خبری ژاپن از درگذشت شینزو آبه، نخست وزیر سابق این کشور، در پی سوء قصد به جان او خبر دادند. بنابراین گزارش‌ها، شینزو آبه 67 ساله در جریان یک سخنرانی انتخاباتی مجلس نمایندگان در شهر نارای ژاپن مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در ویدیویی که شبکه خبری NHK ژاپن منتشر کرده، صدای شلیک دو گلوله در حین سخنرانی آقای آبه شنیده می شود. پلیس این کشور به شبکه تلویزیونی NHK ژاپن گفته است که مردی نزدیک به 40 سال به اتهام اقدام به قتل دستگیر و یک اسلحه از او ضبط شده است، در حالی که چندین رسانه گزارش دادند که آقای آبه از پشت و از ناحیه گردن هدف قرار گرفته، اما برخی دیگر از رسانه ها از احتمال اصابت گلوله به سینه او خبر می دهند. با این همه ساعتی پیش، یویچی مازاسود، فرماندار سابق توکیو، در توییتی نوشت که آقای آبه دچار ایست قلبی ریوی شده است. همزمان با انتقادهای گسترده از روسیه در نشست وزرای خارجه کشورهای گروه 20، اندونزی به عنوان میزبان نشست امسال از اعضای این گروه خواست تا به پایان دادن جنگ در اوکراین کمک کنند. به گزارش رویترز، رتنو مارسودی، وزیر خارجه اندونزی، روز جمعه 17 تیر در این نشست که در جزیره بالی برگزار شد گفته است که پیامدهای جنگ از جمله افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بیشترین ضربه را به کشورهای کم درآمد خواهد زد. نشست گروه 20 هر سال با حضور وزرای اقتصاد دارایی و مسئولان بانک‌های مرکزی 20 اقتصاد بزرگ جهان که در مجموع 85% کل اقتصاد جهانی و 2/3 جمعیت جهان را دارند برگزار می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که نشست امسال بیش از همه تحت تأثیر جنگ روسیه و اوکراین قرار داشته، تا جایی که هنگام ورود سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به جلسه، فریادهای چرا جنگ را متوقف نمی‌کنید در جلسه شنیده شد. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که سرگئی لاوروف به هنگام سخنرانی همتای اوکراینیش جلسه را ترک کرده و پس از انتقاد غربی‌ها از نقش روسیه در بحران جهانی غذا، جلسه را ناتمام رها کرده است. دانشگاه علوم پزشکی مشهد در اطلاعیه‌ای فعالیت تیم‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر در بیمارستان‌ها با هدف ارزیابی و بازاریابی نحوه پوشش پرسنل و دانشجویان را تایید کردند. در اطلاعیه روابط عمومی این دانشگاه که روز پنجشنبه منتشر شده، آمده است که مسئولیت اعضای این تیم‌ها پایش و ارزیابی پرسنل و دانشجویان حوزه‌های دانشگاهی است. همچنین روز ششم تیر ماه، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای از حضور نیروهای این ستاد برای پایش و ارزیابی بدون تذکر لسانی و برخورد در فضاهای دانشگاهی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد خبر داده بودند. دادستانی مشهد نیز در نامه‌ای به فرماندار این شهر خواستار جلوگیری از ورود زنانی به مترو شد که به گفته او فاقد حجاب شرعی هستند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. موضوع کشته شدن شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن رو بررسی می‌کنیم.
هویت فرد که شلیک کرده مشخص شده، یعنی همونجا دستگیر شدن ایشون. اسمشون هم هست یاماگامی تتسویرا. ایشون سابقه اشتغال در نیروی دریایی دفاعی ژاپن داشته.
طرح آمریکا برای یک پارچه سازی دفاع هوایی در خاورمیانه برای مقابله با تهدیدات ایران رو بررسی می‌کنیم. یک میزه گرد اقتصادی هم داریم در مورد افزایش حجم نقدینگی و نرخ تورم در کشور.
موضوع کسری بودجه در لایحه بودجه 1401 از همان زمستان گذشته دستی کارشناسان مطرح شده بود، به دلیل اینکه شیوه درآمدزایی که دولت پیش بینی کرده بود با واقعیت‌های اقتصادی و مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی که جمهوری اسلامی در آن قرار داره هیچ گونه مناسبتی نداشت.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن روز جمعه 17 تیر ماه در شهر نارا در جنوب غربی این کشور هدف شلیک گلوله قرار گرفت و جان سپرد. بر اساس گزارش خبرگزاری کیودو، رهبر سابق ژاپن در حال سخنرانی در یک کارزار انتخاباتی بود که از ناحیه گردن هدف قرار گرفت. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهنام جاهدزاده، استاد گروه ایران شناسی دانشگاه اوساکا داشتم، ابتدا از او در مورد فردی که اقدام به شلیک کرده و انگیزه وی پرسیدم. بهنام جاهدزاده:
هویت فردی که شلیک کرده مشخص شده، یعنی همونجا دستگیر شدن ایشون. اسمشون هم هست یاماگامی تتسویرا، ظاهرا 31 ساله، یک شهروند همون شهر نارا و کارشون، شغلشون مشخص نیست، ولی ایشون سابقه اشتغال در نیروی دریایی دفاعی ژاپن داشته به مدت 3 سال تا سال 2005 ظاهرا. و آخرین اطلاعاتی که پلیس داده اینه که ایشون گفته به خاطر خصومت شخصی که نسبت به آقای آبه داشته، یعنی نارضایتی که نسبت به آقای آبه داشته، دست به این کار زده و مسئله سیاسی پشت اقدام ایشون نبوده. خیلی اطلاعات زیادی بیرون نیومده و ایشون در ضمن گفته که قصد کشتن آقای آبه رو داشته.
الان فضای فعلی ژاپن بعد از این ترور چگونه هست؟ مردم چه حس و حالی دارن؟
مردم بسیار در حالت شوک هستن و خیلی تعجب میکنن و احتمالا یکمی هم نگرانی، به خاطر اینکه چنین اتفاقاتی در ژاپن نمیفته. یعنی در این چند ده سال اخیر فضای سیاسی ژاپن بسیار آروم بوده و بسیار انتخابات در فضای آرام و دموکراتیک برگزار شده. همین این اخبار خیلی سریع پیچید. من دانشگاه بودم، همکارای ما همون چند دقیقه بعدش متوجه شده بودن و به همدیگه میگفتن و بسیار تعجب میکردن از این اتفاق.
میزان محبوبیت آقای آبه در ژاپن چقدر هست؟ چون ایشون طولانی ترین دوران نخست وزیر رو هم دارن.
بله، البته چون نخست وزیر در ژاپن مستقیما از طرف مردم انتخاب نمیشه، اون سیستم سیاسی که در پارلمانیتاریسم که تو ژاپن هست، از اون طریقشون انتخاب شدن و ادامه کار دادن. آخرین آماری که از محبوبیت ایشون حالا من خاطرم هست کنم، حدوداً زیر 50 یا هلوهوش 50 بود. خیلی به اون صورت حالت کاریزماتیک که محبوبیت بسیار بالایی در بین شهروندان داشته باشن ندارن، به اون حالت نیست، ولی خب یکی از چهره‌های شاخص همون حزب حاکم هستن.
ایشون در یک کارزار انتخاباتی مورد هدف قرار گرفت و میدونیم که ایشون چند سال پیش در سال 2020 وقتی از نخست وزیری کناره گرفت، دلیلش رو یک بیماری مزمن اعلام کرد. این کارزار انتخاباتی ایشون چه نقشی درش داشت؟ برای چه هدفی در این کارزار شرکت کرده بود؟
معمولا در ژاپن مرسوم هست که نخست وزیران سابق برای حمایت از همحزبی هاشون در کارزار انتخاباتی همحزبی هاشون شرکت میکنن و مردم رو تشویق به رأی دادن به همحزبی هاشون میکنن. سخنرانی ایشون هم در همین راستا بوده. و حالا یه سری اطلاعات دیگه در مورد زارب که من دوست داشتم به شما بگم این بوده که اسلحه‌ای که ایشون استفاده کرده اسلحه دستساز بوده و ایشون به خاطر اینکه سابقه نظامی داشتن، دانش به کار بردن اسلحه گرم رو ظاهرا بلد بودن و من الان توی روزنامه خوندم که چند روز پیش ایشون زنگ زدن به یکی از ستادهای انتخاباتی همون شهر و از برنامه آقای آفت پرسیدن که کی هست و کجا هست.
در ژاپن مجازات دست زدن به چنین قتل‌هایی چی هست معمولا؟ آیا در ژاپن مجازات اعدام وجود داره؟
در ژاپن مجازات اعدام هست ولی معمولا بیشتر شامل کسایی میشه که جرمهای بسیار سنگین داشته باشن، ولی آن هم مثلا سالی یک یا دو یا سه اعدام خیلی به ندرت اتفاق میفته و کسایی هم که محکوم به اعدام میشن معمولا 10 سال 20 سال منتظر اجرای حکم میمونن و خیلی کم اتفاق میفته. حالا ببینیم که حکم ایشون چه خواهد بود.
بله، گفتگویی بود با بهنام جاهدزاده. اما در همین زمینه همکارم شهریار سیامی هم گزارشی تهیه کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
صدای دو شلیک به مردی که 8 سال نخست وزیر ژاپن بوده، شینزو آبه، در حال سخنرانی در کارزار انتخاباتی مجلس سنا برای حمایت نامزد همحزبش لیبرال دموکرات. در شهر نارا، جنوب غربی ژاپن، یکی از امترین کشورهای جهان با قوانین سخت در مورد اسلحه، فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، سوء قصد به آقای آبه را غیر قابل بخشش خواند. بسیاری از رهبران جهان هم اظهار تأسف کردند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته مقام‌های این کشور شوکه شدند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم این سوء قصد را محکوم کرده. وزارت خارجه ایران هم این سوء قصد را محکوم کرده. آقای آبه 67 ساله از خانواده‌ای سرشناس و سیاسی که در 3 دوره نخست وزیری 8 سال ریاست دولت ژاپن را به عهده داشت و حدود 2 سال پیش به دلیل بیماری مزمنی استعفا کرد. کسی که هرچند نتوانست رکود اقتصادی طولانی ژاپن را پایان دهد، اما کارنامه اقتصادی قابل قبولی دارد و در سیاست خارجی بجز با کره شمالی با سایر کشورها سیاست میانه رو داشته. کسی که حاضر نشد به داعش باج بدهد و همین موضوع باعث شد داعش 2 گروگان ژاپنی را به قتل برساند. آقای آبه تنها نخست وزیر این کشور است که بعد از انقلاب به ایران سفر کرده. 22 خرداد 1398 شینزو آبه در بهبوه تحریم‌های آمریکا وارد تهران شد. هدف رساندن پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری وقت آمریکا به مقام‌های جمهوری اسلامی. مترجمش در دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ایران این چنین گفت:
هیچ کس دوست ندارد جنگ اتفاق بیفتد. ژاپن آرزو دارد جهت کاهش تنش در حد توان خود و نقش حد اکثری را ایفا نماید. با تمرکز بر این نکته این سفر این جانب به ایران انجام شده است.
شینزو آبه با آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم دیدار کرد تا شاید پاسخ مثبتی برای گفتگوی ایران و آمریکا از بالاترین مقام جمهوری اسلامی بگیرد. آقای خامنه ای اما به صراحت نه بزرگی به او گفت:
راجع به اون چیزی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
اما این اولین باری نبود که آقای آبه با آقای خامنه‌ای روبرو میشد. دوم شهریور 1362 شینتارو آبه وزیر خارجه ژاپن 1 سال بعد از آزادسازی خرمشهر برای میانجیگری بین ایران و عراق و پایان جنگ به تهران سفر کرد. کسی که در جوانی و جنگ جهانی دوم به عنوان خلبان کامیکازه در ارتش ژاپن ثبت نام کرده بود. در این سفر پسر آقای وزیر هم همراهش بود. شاید کسی تصور نمی کرد حدود 36 سال بعد پسر وزیر خارجه ژاپن این بار در سمت نخست وزیر ژاپن به تهران سفر کند تا بین ایران و آمریکا میانجیگری کند. میانجیگری که با شرایط تحقیرآمیزی پایان یافت. نه به علت نگفتن مقام‌های جمهوری اسلامی، بلکه درست 1 روز بعد از ورود آقای آبه به تهران به 2 نفتکش در دریای عمان حمله شد. یکی ژاپنی، دیگری نروژی که نفت ژاپن را حمل می‌کرد. کمی بعد آمریکایی‌ها تصاویر گرفته شده از پهپادشان را منتشر کردند که نشان می‌داد نیروهای ایرانی با مین‌های چسبنده به این نفتکش‌ها حمله کردند. رسانه‌های اصولگرا هم به این میانجیگری ژاپن حمله کردند و گفتند کشوری که در مقابل آمریکا شکست خورده پیام تسلیم می‌آورد. محمد مرندی که در حال حاضر یکی از اعضای هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران است، در صدا و سیما گفت:
این یک پیروزی برای ایران هم هست. همین که آمریکایی‌ها تا چند وقت پیش شرط و شروط می‌ذاشتند و تهدید می‌کردند و بعد یه دفعه ادبیاتشون عوض شد و پیغام می‌فرستن از طرق مختلف به ایران، به هر حال هم در افکار عمومی جهان و هم در افکار عمومی داخل نشون میده که آمریکایی‌ها برخلاف این همه حرف‌های تند و تهدید، اینا در واقع مجبورن که از اون ادبیات عقب نشینی بکنن. حالا معلوم نیست، شاید فردا دوباره آمریکایی‌ها حرفای تند بزنن، ولی به هر حال ما از یک به نظرم فاز به یک فاز جدید وارد شدیم.
بهمن همان سال ژاپن در اقدامی بی سابقه ناوچکن تاکانامی را به سمت خلیج فارس ارسال کرد. مقام های ژاپنی گفتند این ناو وارد خلیج فارس نمی شود و در دریای عمان گشت زنی می کند. آقای آبه به خدمه ناو گفته بود ایجاد امنیت برای کشتی‌های مرتبط با ژاپن یکی از مهمترین وظایف دولت این کشور است. اگرچه میانجیگری پدر آقای آبه برای صلح ایران و عراق به نتیجه‌ای نرسید، اما اگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیام پدر آقای آبه را جدی می‌گرفتند، شاید دیگر نیازی به سفر پسرش برای میانجیگری بحران دیگری در ایران نبود.
بله، گزارش بود از شهریار سیامی. اما در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه، اسرائیل هم نسبت به افزایش حضور نظامی ایران در منطقه هشدار داده. جزئیات بیشتر از ایلیا جزائری.
بنی گانس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد پهپادهایی که اخیراً حزب الله لبنان به سوی سکوی استخراج گاز در منطقه مورد مناقشه میان اسرائیل و لبنان به پرواز درآورده بود، ساخت ایران هستند. سه پهپادی که پدافند هوای اسرائیل آنها را سرنگون کرد. او همچنین از افزایش حضور نظام ایران در آب‌های منطقه خاورمیانه سخن گفت.
مهمترین حضور نظامی ایران در منطقه طی یک دهه گذشته را شناسایی کردیم. این حضور تهدیدی مستقیم برای تجارت، انرژی و اقتصاد جهانی است. همچنین صلح و ثبات در محیط دریا رو تهدید میکنه و میتونه برای دریای مدیترانه و آن سوی آن هم تأثیر بذاره.
همزمان وزارت دفاع اسرائیل تصاویری از سامانه‌های دفاعی پیشرفته خود به نمایش گذاشت. اقدامی در آستانه سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا. چند روز پیش از این سفر جان کربی سخنگوی کاخ سفید از بررسی طرحی توسط مسئولان آمریکایی و کشورهای منطقه برای ادغام سامانه‌های دفاعی این کشورها با هدف مقابله با تهدیدهای ایران خبر داد. در همین حال خبرگزاری رویترز گزارش داد که ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی طرحی برای برپایی ائتلافی امنیتی با کشورهای عربی هستند. ائتلافی که پیشتر هم مقام‌های اسرائیلی برای برپایی آن تمایل نشان داده‌اند و ضمن برگزاری تمرین‌های هوای مشترک با برخی از کشورها با بحرین توافقنامه امنیتی امضا کردند. بنابر گزارش‌ها مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران از محورهای اصلی گفتگوهای آقای بایدن در خاورمیانه است. نید پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفته است:
من شک ندارم چالشی که ایران برای منطقه و جهان ایجاد می‌کند در سفر ماه آینده پرزیدنت بایدن به اسرائیل و عربستان و دیدارش با سران کشورهای شورای همکاری و شماری از متحدان آمریکا در رأس مباحثات خواهد بود.
آقای بایدن پس از اسرائیل به عربستان سعودی خواهد رفت تا در نشستی با حضور سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و همچنین مصر، اردن و عراق شرکت کند. یائیر لاپید نخست وزیر موقت اسرائیل گفته است:
همه می‌دانند که این روزها به دلایل متعدد نگاه‌ها به عربستان سعودی است. این مسئله که رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل به طور مستقیم به عربستان می‌رود، نشانه‌ای از وجود ارتباط میان این سفر و توان بهبود روابط در منطقه است.
این در حالی است که گمانه‌زنی‌هایی از احتمال برقراری رابط میان اسرائیل و عربستان سعودی هم مطرح شده است. در آستانه سفر آقای بایدن، عربستان سعودی شیخ محمد علی‌عیسی رئیس اتحادیه جهان اسلام را به عنوان سخنران روز عرفه برگزید. شخصیت مذهبی سعودی که هولوکاست را محکوم کرده و سال 2020 در سالگرد هولوکاست در اردوگاه آشویتز که در آن هزاران یهودی توسط سربازان آلمان نازی کشته شدند نماز خواند. انتخاب شیخ محمد العیسی به عنوان سخنران روز عرفه در آستانه سفر رئیس جمهور آمریکا به عربستان سعودی واکنش‌های گسترده‌ای از سوی موافقان و مخالفان به ویژه در فضای مجازی برانگیخت. یا ایر لاپید، نخست وزیر موقت اسرائیل:
ما برای گسترش محدوده توافقنامه ابراهیم تلاش می‌کنیم. فهرستی از کشورهایی که هدف قرار داده ایم وجود دارد که پادشاهی عربی سعودی در اولویت آنهاست.
سال 2020 و با میانجیگری آمریکا، شماری از کشورهای عربی و در رسانه‌ها امارات متحده عربی و بحرین توافق عادی سازی روابط با اسرائیل منعقد کردند، توافقی که خشم جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت، اما عربستان سعودی آن را تایید کرد.
موضع ما تغییر نکرده. مدت زمانی طولانی مدافع سازش با اسرائیل بودیم، زیرا ما از مبتکران پیشنهاد صلح عربی سال 2002 بودیم، پیشنهادی که تصویری از برقراری روابط کامل با اسرائیل ارائه می‌دهد. اما یک اتفاق بسیار مهم باید ابتدا روی دهد و آن صلح کامل میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌هاست، توافقی که برای فلسطینی‌ها کشوری مستقل و زندگی کریمانه در مرزهای سال 1967 فراهم می‌کند.
اکنون سفر پیشروی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل و عربستان سعودی و دیدارش با شماری از سران کشورهای منطقه میتواند آغازگر تحولاتی قابل توجه در منطقه و همچنین در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران باشد.
گزارشی بوده از ایلیا جزائری. بانک مرکزی ایران میگوید حجم نقدینگی در پایان اردیبهشت امسال به 4943 تریلیون تومان اوج گرفت که نسبت به ابتدای سال جاری خورشیدی حدود 111 تریلیون تومان افزایش نشان میدهد. در گفتگویی که ساعتی پیش با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن قبرس، و احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا از خانم آسترکی پرسیدم سخن رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مبنی بر اینکه بودجه 1401 به نحوی نوشته شده که سر سوزنی تورم از سمت بودجه به مردم وارد نشود در وضعیت فعلی چه معنایی دارد؟ روشنک آسترکی:
موضوع کسری بودجه در لایحه بودجه 1401 از همان زمستان گذشته که لایحه در دست بررسی بود از سوی کارشناسان مطرح شده بود، به دلیل اینکه شیوه درآمدزایی که دولت پیش بینی کرده بود در سال 1401 خواهد داشت با واقعیت‌های اقتصادی و مناسبات منطقه‌ای و بین المللی که جمهوری اسلامی در اون قرار داره هیچ گونه مناسبتی نداشت. برای مثال میزان فروش نفتی که پیش بینی شده بود در لایحه بودجه در شرایطی که ما الان در چهارمین ماه سال همچنان در تحریم نفتی قرار داریم مشخص میکنه که مهمترین بخش درآمد پیش بینی شده در لایحه بودجه وصول نخواهد شد و در نتیجه افزایش تورم به دلیل کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی به دلیل استقراض از بانک مرکزی یا به اصطلاح چاپ پول از سوی دولت برای تامین هزینه ها موضوع اجتناب ناپذیر هستش.
آقای علوی، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس گفته که حذف ارز ترجیحی و طرحی رو که مقام‌های دولت اون رو جراحی اقتصادی مینامن ضروری هست. به نظر شما واقعا این ضرورتی که این فرد در موردش صحبت میکنه تا چه اندازه مبتنی بر واقعیات جامعه هست از لحاظ اقتصادی؟
البته این مفهوم ضرورت میتونه از منظر حاکمیت یا از منظر مردم متفاوت باشه. اگر رفاه عمومی مد نظر باشه، یعنی از اون منظر ما نگاه به داستان بکنیم، طبیعتاً با توجه به این کاهش شدید قدرت خرید خانوار، اون هم به شکل مداوم بگونه که به هر حال اقتصاددانهای خود حاکمیت رو وابسته به حاکمیت معتقدن که تورم در ایران نهادینه شده و اینو باید پذیرفت. خب این ارز ترجیحی که به هر حال مربوط به حداقل ترین کالاهای ضروری در زندگی مردم مثل نان، مثلا دارو یا اموری از این قبیل، طبیعتا نمیتونه با یک سیاست رفاهی سازگاری داشته باشه. بنابراین از منظر رفاه عمومی، از منظر استانداردهای حداقل زندگی، این امر ضروری نبود. منتها از اونجایی که حاکمیت به هر حال اقتصاد رو قرار است که به شکل جنگی اداره بکنه و قرار بوده که به هر حال برجام رو به قول خودشون تداوم بدن، اون شرایط نه جنگ نه کنترل، طبیعی بود که حاکمیت در چارچوب اون چیزی که شخص علی خامنه‌ای به عنوان اقتصاد ولایی می‌خواد یا اقتصاد مقاومتی می‌خواد باز خودش آماده بکنه برای این شرایط. بنابراین اونجا بود که بحث رانت مطرح شد و قاچاق و عمری از این قبیل، در حالی که مسئله میتونست به نحو بهتری حل بشه، بسیار زودتر حل بشه. اینجاست که حاکمیت برای اینکه به هر حال اون بودجه که اختصاص داده شده بود به ارز ترجیحی وارد این کارزار بکنه، در چارچوب منافع حاکمیت به کار بگیره، طبیعی بود که اون ارز حذف شد، هرچند به زیان اکثریت مردم، هرچند به زیان 7 دهک یا حتی امروز گفته میشه 8 دهک جامعه ایران. بنابراین از منظر حاکمیت تو چارچوب تنش با خارج و در سرکوب در داخل طبیعی است که ضروری به نظر میرسه، اما از جنبه اقتصاد رفاه نه خیر، چنین نیست، ضروری نبود.
خانم آسترکی، نظر شما رو در همین زمینه میخواستم بدونم.
ببینید، سیستم پرداخت یارانه در اقتصاد ایران از ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی یک سیستم ناکارآمد و به زیان مردم و به زیان توسعه و رشد اقتصادی کشور بوده. در اینکه نظام یارانه دهی در ایران باید تغییر می‌کرد، شکی درش نیست و قابل دفاع نیست. سیستم یارانه دهی که در جمهوری اسلامی باب شد و به شکل پوپولیستی ادامه پیدا کرد. منتها آنچه که دولت به اسم جراحی اقتصادی یا ساماندهی نظام توزیع یارانه ازش یاد میکنه، با اقدامی که کرده به اسم حذف ارز ترجیحی یا 4200 تومانی کاملا متفاوته. یعنی با یک عنوانی که عنوانی هست که لازمه اقتصاد ایرانه به معنای تغییر توزیع سیستم یارانه دهی، آمدن و یک کاری رو انجام دادن که صرفاً دولت بتونه یک تنفس کوتاهی در شرایط کاهش شدید درآمدهای ارزی داشته باشه و بتونه هزینه هاش رو تامین بکنه. علتش این هست که وقتی که دلار 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی توزیع میشد، اتفاقی که میافتاد این بود که دولت ارزی که در دستش بود ناشی از صادرات بود یا به هر شکلی که منابع ذخایر ارزی رو در دست داشت، این ارز رو مجبور بود بخشش رو با معادل 4200 تومان نقد بکنه و در اختیار تولید کننده قرار بده و عایدی ریالی دولت به ازای هر یک دلار دولتی 4200 تومان بود. وقتی که این نظام رو تغییر دادن و بردنش روی نرخ ارز دولتی یا همون نرخ ارزی که در سامانه نیما وجود داره، خب یک دفعه 4200 تومان به ازای هر دلاری که دولت به بانک مرکزی میداد برای واردات کالاهای اساسی، یک دفعه شد مثلا 26000 تومان. این اختلاف قابل توجهی هست که میتونه بخشی از کسری بودجه دولت رو جبران بکنه. پس آن کاری که دولت رئیسی انجام داده، حذف ارز ترجیحی در بدترین موقعیت اقتصادی و درآمدی خانوار در ایران و در بدترین زمان تورمی کشور، این صرفاً یک هدف داشته و هدفش این بوده که دولت بتونه با این اقدام بخشی از کسری بودجه خودش رو جبران بکنه، فارغ از اینکه میلیون ها خانوار قشر متوسط با این اقدام به زیر خط فقر رانده شدن، فارغ از اون که بسیاری از خانوارهای حداقل بگیر الان سفره هاشون به معنای واقعی کلمه خالی شده و فقر به شدت در کشور توسعه پیدا کرده.
آقای علوی، وزیر نفت ایران از افزایش 50% صادرات نفت و وصول 100% درآمدهای نفتی خبر داد، ولی دیوان محاسبات میگه که این وصول درآمدهای نفتی در 2 ماه اول امسال کمتر از 15% بوده و خیلی مواقع اصلا دریافت نشده برخی از طلبهایی که بعد وصول میشده. این واقعا به چه معناست؟
این معناست که این صادرات حالا ادعا میشه که چند برابر شده، پولش برگشت نشده به اقتصاد ایران، حالا یا در اون کشورهایی که واردات نفت از ایران داشتن به شکل خاص چین باقی مانده صرف تئاتر یا واردات شده، یا اینکه اساساً این پولها برگشت نشده به خاطر اینکه هزینه های صادرات مثل فرضاً بیمه یا فرضاً تخفیف های بالا یا اموری از این قبیل به هر حال باعث شده که چیزی دست صادرکننده نفت یعنی ایران نیامده. این معنا اینه که صادرات بوده یا فرضاً اونجا ادعای صادرات بوده اما صادراتی که پولش برگشت نشده، و این بیشتر جنبه شعاری داشته افزایش صادرات، چون اگر افزایش صادرات نینجامه به افزایش درآمدها، خب چه فایده ای داره؟
بله، میزگردی بود با حضور روشنک هسترکی و احمد علوی.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاه یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه کارنامه حاصل تلاش همکارم روزبه بلهری توجه فرمایید.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته در مورد ابلاغ طرح رتبه بندی است که معلمان از سالها پیش خواستار اجرای کامل و صحیح آن بودند. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت میکنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. اعتصاب کارگران پیمانی در مجتمعی مثل سونگون در شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی روز جمعه نیز ادامه یافت. این اعتصاب روز سه‌شنبه گذشته آغاز شد و کارگران اعتصابی به رغم بازداشت 9 تن از همکاران خود به حرکت اعتراضیشان ادامه دادند. بر اساس گزارش‌ها تا کنون تنها 1 تن از این کارگران آزاد شده است. این را هم اضافه کنم که نیروهای امنیتی و انتظامی که از همان روز نخست اعتصاب در معدن و نیز شهرستان ورزقان مستقر شده بودند روز پنجشنبه به کارگران حمله کردند. فواد کیخسروی، عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران:
این حمله نیروهای انتظامی و بازداشت کارگران برای اعمال فشار به اونها به هدف سرکوب و پایان دادن به اعتصابشونه. کارگران اعتصابی این شرکت‌های پیمانکاری که تعدادشون به 3000 نفر میرسه، استخراج و باطل برداری رو کلن تعطیل کردن و با مسدود کردن ورودی معدن اجازه خروج کنسانتره از معدن رو هم ندادن. این دور جدید اعتصاب کارگران معدن مس سونگون روز سه‌شنبه 14 تیر ماه و پس از بازداشت 2 نفر از همکارانشون شروع شد. کارگران این شرکت‌های پیمانکاری بیشتر از 1 ساله که به طور فعالانه پیگیر اجرای خواسته هاشون هستن، اما تاکنون نه مدیریت مجتمع و نه خود شرکت‌های پیمانکاری این خواسته ها رو اجرا نکردن و هیچ پاسخ درست حسابی هم به این کارگران ندادن. از جمله مطالبات اصلی این کارگران همسانسازی حقوق ها با دیگر همکاران رسمی در سونگون و دیگر شرکت های معدنی زیرمجموعه شرکت ملی مس که با توجه به کار یکسان و چه بسا سخت‌تر اما از دستمزد های بسیار پایین‌تری برخوردارند، و همچنین اجرای کامل و صحیح طرح طبقه بندی مشاغل که در چند ماه گذشته مدیریت مجتمع یک طبقه بندی ناقص و حداقلی رو برخلاف آیین‌نامه مصوب برای کارگران منظور کرده که به هیچ عنوان مورد رضایت و تایید کارگران نیست. همچنین قراردادهای این پرسنل از چندین ماه گذشته تا کنون بلا تکلیف مونده و با توجه به اعتراضات مداوم و پیگیری‌های کارگران که حتی تونستن نامه تایید مدیر عامل شرکت ملی مس برای اجرای این خواسته ها رو بگیرن، اما تا کنون مورد بی‌اعتنایی مدیریت مجتمع سونگون قرار گرفته و صرفا هم کارفرما و هم مسئولین دولتی و قضایی شهرستان که گویا از شرکای مافیایی معدن هستند در پاسخ به مطالبه گری کارگران به ابزار سرکوب و تهدید برای این کارگران دست میبرن.
برخورد با کارگران اعتصابی مجتمعی مثل سونگون حدود 5 هفته پس از صحبت‌ها و وعده‌های ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران در جمع آنان انجام شد. زمانی که یک کارگر به او گفته بود عاجزانه خواسته ای دارد.
چرا عاجزانه؟ با آقایی بگید، من گوش میکنم.
عاجزانه خواهشمندیم. دستور فرمایید این طرح همسانسازی یا به صورت عادلانه در داخل مجتمع سونگون اجرا کنند.
من خواهش میکنم به این مسئله دوستان رسیدگی کنند سریع. بالاخره تعداد کارگران و کارکنان اینجا تعداد محدودی هستن، حالا 4000 نفر، 5000 نفر، تعداد بسیار زیادی نیستن که نشه کاری کرد. این تعداد رو اینا معتقدن تو خود جمع ما دریافتیامون دریافتیایی نیست که درش عدالت باشه. اینا من خواهش میکنم آقای وزیر سمت دستور بدید با سرعت یه کارگروهی بررسی کنه از خود استان. آقای استاندارم آقای خرم زحمت میشن کمک میکنن و ببینید اگر با خود کارگران، نمایندگان کارگران، اینا باید وقتی کار میکنن احساس کنن با عدالت داره بهشون پرداخت میشه. بنده هم عمیقا طرفدار اجرای عدالتم.
البته دستورها و وعده های ابراهیم رئیسی تحقق نیافت و علاوه بر آن شماری از نمایندگان کارگران همان گونه که شنیدید بازداشت شدند. در این حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران در ساعت 1 بامداد جمعه حسین فتحی مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی همراه با مدیر مجتمع و فرمانده انتظامی منطقه در جمع کارگران حاضر شدند و سعی در آرام کردن آنان داشتند. اما کارگران با اشاره به ادعای این مقام دولتی در تلویزیون که برخوردی با کارگران انجام نشده است حاضر به شنیدن صحبت‌هایش نشدند و گفتند که تنها پس از آزادی نمایندگان زندان نیشان حاضر به مذاکره خواهند شد. خبرگزاری مهر نوشت کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای اخیر تجمع‌هایی برگزار کرده و از دولت و وزارت اقتصاد خواستار واگذاری قطعی مالکیت هفت‌تپه به شرکت طرح توسعه نیشکر خوزستان شدند. مالکیت این شرکت 24 هزار هکتاری سال گذشته پس از سالها اعتراض هزاران کارگر هفت‌تپه از امید اسدبیگی بازپس گرفته شد. بی توجهی مقام‌های اجرایی و قضایی جمهوری اسلامی به خواست کارگران برای لغو مالکیت خصوصی این شرکت باعث شد که کارگران علیه آنان نیز شعارهایی سر دهند. امید اسدبیگی به اتهام سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری پس از خلع ید از مالکیت هفت‌تپه به 20 سال حبس محکوم شد، هرچند که تاکنون خبری در مورد گذراندن محکومیتش منتشر نشده است. در این حال گزارش حاکی از رأی قوه قضاییه به واگذاری مالکیت کارخانه رب گوجه به اوست. در همین ارتباط کارگران کارخانه رب گوجه شرکت نیشکر هفت‌تپه روز سه‌شنبه در تجمعی به این موضوع اعتراض کردند و خواستار ورود دولت و قوه قضاییه شدند. تاکنون پاسخی از سوی دولت و قوه قضاییه به این اعتراض داده نشده است. یکی از کارگران به مهر گفت همه شاهد بودند که بخش خصوصی ناکارآمد چه بلایی بر سر شرکت و کارگران آورد. کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که 6 تن از نمایندگان کارگران این شرکت برای جلسه با مقام‌های دولتی به صورت اضطراری به تهران رفتند. زیرا شرکت به گفته این کانال به دست اختلاسگران و حامیان حکومتیشان مانند دادستان کل کشور در حال نابودی است. پیش از این شماری از کارگران هفت‌تپه دادستان کل کشور را به حمایت از امید اسدبیگی کارفرمای سابق شرکت نیشکر هفت‌تپه متهم کرده بودند. بر اساس این گزارش شماری از کارگران نیشکر هفت‌تپه با حمایت از نمایندگانشان گفتند که برای تجمع در مقابل فرمانداری شوش آماده‌اند. آنها از نمایندگان خود خواستند اگر مقام‌های دولتی به توصیفشان حرف‌های بیراه زدند خود را خسته نکنند و برگردند تا در خیابان تکلیف کار مشخص شود و رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور بفهمند که فساد و تخریب علیه هفت‌تپه به دست خود کارگران تمام خواهد شد. در کانال مستقل کارگران هفت‌تپه همچنین از مردم شهرستان شوش و دیگر شهرهای خوزستان خواسته شد که در صورت آغاز اعتراض کارگران نیشکر هفت‌تپه به آنها ملحق شوند. این کارگران گفتند که وقت آن رسیده است که دست جمعی کاری انجام شود و هشدار دادند که تجزیه و نابودی هفت‌تپه به معنای از بین رفتن اقتصاد چند شهر مانند شوش، دسپول، اندیمشک و شوشتر خواهد بود. آیین‌نامه رتبه بندی معلمان سرانجام پس از تعلل بسیار در هفته گذشته ابلاغ شد و طبق وعده ها قرار است از 31 شهریور ماه اجرا شود. این در شرایطی بود که مقام های اجرایی جمهوری اسلامی اجرای آن را سال گذشته اعلام کرده بودند که البته تحقق نیافت. در این ارتباط یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش از اینکه در 10 سال گذشته اقدامی در این مورد انجام نشده بود انتقاد کرد. این انتقاد در شرایطی ابراز شد که در حدود 1 سالی که از عمر دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد، همانند دولت‌های قبل از آن برخوردهای امنیتی قضایی با معلمان پیگیر اجرای این طرح نه تنها ادامه یافت بلکه حتی تشدید هم شد. گواهان هم ده ها معلم زندانی در مناطق مختلف ایران است. ناگفته نماند که معلمان و فعالان صنفی آنان در سالیان اخیر همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی برای بازنشستگان، پرداخت پاداش پایان خدمت آنان، اجرای اصل 30 قانون اساسی درباره برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان و با کیفیت و نیز آموزش به زبان مادری شدند. در این حال وبسایت تجارت نیوز گزارش داد که برای اجرای قانون رتبه بندی و افزایش حقوق معلمان حدود 38000 میلیارد تومان بودجه در مجلس تصویب شده است. پیش از این تشکل‌های صنفی معلمان با تأکید بر اینکه رتبه بندی باید از ابتدای سال 1400 اجرا شود گفته بودند که 80000 میلیارد تومان برای اجرای آن لازم است، همان گونه که پیشتر شماری از مقام‌های دولت سابق وعده آن را داده بودند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و استادان دانشگاه در انگلیس:
اون خاصی که در ارتباط با رتبه بندی معلمان مطرح کردن، این بازنشستگان کشوری در حقیقت اینا مطرح کردن، اینه که دستمزد بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت که هر سال بالا میره این تعیین بشه. و درسته که بازنشستگان کشوری مشمول قانون کار نیستن، مشمول قانون کشوری هستن، اما از این زاویه نرخ تورم و سبد معیشت باید در این رابطه هم مثلا باید در نظر گرفته بشه. این تمام بحثایی که معلمان و بازنشستگان کشوری در این رابطه کردن اینه که دستمزد به شدت زیر خط فقره. حتی بر اساس آمارهایی که کارشناسان خود جمهوری اسلامی ایران هم دادن، الان خط فقر بالای 16 میلیونه و بنابراین وقتی که حقوق یک بازنشسته کشوری به طور متوسط 5 میلیون در ماه، یعنی چندین برابر زیر خط فقر. این یه موضوعه. بعد موضوع دیگه که در ارتباط با همسانسازی مطرح شده اینه که وعده و وعید ندید، عمل بکنید و در این رابطه عمل بکنید اونجوری که بازنشستگان مطرح کردن، که اگر مبارزات بازنشستگان همراه با معلمان برگردیم میبینیم که در تمام اعتراضاتشون در این رابطه مسئله این بوده که ما سالهای سال کار کردیم، مالیات دادیم سر این مسئله و شما علاوه بر این که صندوق ذخیره ما رو غارت کردید، علاوه بر این که دستمزدهای ما را مطابق با نرخ تورم مطابق معیشت پرداخت نکردید، دائم هم توهین به ما میکنید. به خاطر همین منزلت و معیشت این قشر، این بخش از طبقه کارگر باید بگیم، همیشه مورد تمسخر، توهین قرار گرفته. این اون موضوعیه که بازنشستگان دائم مطرح کردن و خواستار اینن که به طور واقعی دستمزد یا حقوق بازنشستگان همان گونه که حقوق و دستمزد معلمان بالا میره بر اون اساس این حقوق بالا بره.
تجارت نیوز در گزارش خود این پرسش را مطرح کرد که آیا پس از ابلاغ آیین‌نامه رتبه بندی معلمان، آنان باز هم باید در پاسکاری بین نهادها و سازمانها منتظر اجرای نهایی آن باشند یا این بار پرونده رتبه بندی معلمان بسته می شود. آقای رحمانی با اشاره به بودجه سال 1400 و سال جاری می گوید:
اما بودجه سال 1400 رو نگاه بکنیم میبینیم که خب این بودجه بر اساس معیشت و منزلت به طور کلی مزدگیران تنظیم نشده بود. در بودجه امسال اون چیزی که کم بود این بود که بودجه آموزش پرورش بسیار بسیار در سطح پایینی در نظر گرفته شده بود و از طرف دیگه این مسئله باعث شد که خب معلمان متوجه شدن که هدف دولت این نیست که بیاد به این مسائل رسیدگی بکنه. خلاصه کنم در یک جمله براتون توضیح بدم اینه که بازنشستگان کشوری همراه با بازنشستگان تامین اجتماعی و حتی لشکری، این سه بخش که مالیات دادن و سالها کار کردن، زحمت کشیدن، مورد هجمه و هجوم حاکمیت قرار گرفته همیشه و عمل کردن، یعنی اینها را نیروهای حساب کردن که اصلا نادیده گرفتن، یعنی به طور کلی فراموش کردن. حالا اینکه دولت میخواد این طرح اجرا بکنه باز باید با شک و شبهه بهش نگاه کرد، چون بارها شده که دولت تصمیم گرفته و تصمیمش رو به مجلس برده، بعد مجلس ایراد گرفته، بعد رفته به بخشای دیگه اونا رد کردن. نمونهش خود در رابطه با بازنشستگان دیدیم که تصویب شد که اون بخش لایحه دوم که شامل باید 38% می شدن اینا 10% کردن و این نمونه ها بسیار زیاده. به همین خاطر کلن امید به حاکمیت، امید به این که تا زمانی که عملا اجرایی نشه و حقوق دست معلم ها بازنشستگان نیاد، این برای اینها قابل قبول نیست و نمیتونن اعتماد بکنن تا روزی که حقوقشون به دستشون برسه.
بخش دوم اخبار را میشنویم. نمایندگان مجلس کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تصویب کردند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری ایلنا گفت برآورد میشود که این طرح برای دولت بار مالی نداشته باشد و ابراز امیدواری کرد که دولت در این زمینه قانع شود. ولی اسماعیلی همچنین اشاره کرد که در تبصره دو این طرح آمده است که تمام نیروهایی که در طرح‌های عمرانی، خدماتی و شرکتی دولت هستند باید با قرارداد کار معین در خدمت بمانند. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
در نظام استخدامی و مطابق ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، سه نوع قرارداد استخدامی در دستگاه‌ها و ادارات دولتی شامل رسمی، پیمانی و خدماتی تعریف شده. اما تنوع قراردادها به این شکل و سه محور اصلی خلاصه نمیشه، به گونه ای که الان چیزی در حدود 27 نوع قرارداد استخدام در بین کارکنان دولت وجود داره و به شکلی که در یک سازمان افرادی با یک کار یکسان، با مدرک تحصیلی و سابقه همسان، حقوقهای متفاوت و مزایای متفاوتی دریافت میکنن و طبیعتاً پوشش‌های بیمه‌ایشون هم با هم متفاوته و از طرف دیگه در میزان دریافتی حقوق بازنشستگی هم با هم دیگه تفاوت دارن. نمونه مشخص این تنوع قراردادها و تفاوت میزان حقوق دریافتی در بین معلمان و پرستاران و همینطور کارکنان دانشگاه‌ها دیده میشه که خب یکی از مطالبات تقریباً همیشگی اونها در اعتراضاتشون تغییر تکلیف نوع قراردادهای استخدامیشون بوده و طرحی که به نام ساماندهی استخدام کارکنان دولت الان در حال بررسیه مدت هاست بین کمیسیون اجتماعی مجلس و سازمان اداری و استخدامی سرگردان بوده. درست شبیه چیزی که برای قانون رتبه بندی معلمان پیش اومد و در نهایت اون چیزی که مصوب و اجرا شد به قول معلمان به سرهمبندی تشابه داشت تا رتبه بندی.
آقای شجیراتی با اشاره به این که هنوز مشخص نیست چه جزئیات یا تغییراتی در طرح اضافه و یا ایجاد خواهد شد میافزاید:
من اعتقاد دارم این طرح به دلایل متعدد نمیتونه تضمین کننده و تامین کننده منافع افرادی باشه که برجد این طرح شرایط استخدامشون رو ممکنه تغییر بده. بر اساس ماده 2 این طرح مقرر شده که نیروهایی که به کار گرفته میشن ابتدا در قالب قرارداد یک ساله مشغول به کار بشن و بعد از ارزیابی در صورتی که دستگاه مربوطه رضایت داشت و بررسی کمیته‌ای که در این قانون مشخص میشه، اگر رضایتمندی وجود داشته باشه به صورت 2 ساله این قرارداد تمدید بشه و بعد از گذشت 1 سال مجددا در صورت داشتن صلاحیت فرد یا افراد به صورت رسمی توی اون دستگاه مشغول به کار میشن. بنابراین تغییر در ماهیت استخدامی به اما و اگرها و بررسی صلاحیت‌ها موکول شده.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنانش افزود در تبصره 3 طرح گفته شده که سازمان امور استخدامی کشوری موظف است تمام افرادی که مشمول تبصره 2 طرح نمی‌شوند را در یک سامانه متمرکز گردآوری و مقدمات پرداخت عادلانه به نیروها را فراهم کند. پیمان شجیراتی:
همین الان که هنوز تر به تصویب نهایی نرسیده، سازمان امور استخدامی از وجود نیروهای مازاد در برخی دستگاه‌های دولتی مثل بانک‌ها و دانشگاه‌ها خبر داده و گفته که اگر محاسبه نیروهای مازاد صورت نگیره، بیت المال اتلاف میشه و دولت مجبور خواهد شد برای تامین هزینه‌هاش دست به خلق و انتشار پول بزنه که در این صورت تورم و گرانی بیشتری خواهیم داشت. مفهوم این گفته اینه که در صورت تصویب طرح دولت چاره ای نداره که دست به تعدیل نیرو بزنه که البته معنای واقعش اخراج و بیکارسازیه. نکته دیگه این که طرح به صراحت از ساماندهی استخدام ها در دستگاه های دولتی و اجرایی صحبت میکنه و اگر به تصویب نهایی هم برسه بسیار بعیده که شمول اجرای مقررات این طرح به بخش های غیر دولتی هم برسه. و دست آخر این که بررسی اجمالی طرح نشون میده که اون چیزی نیست که کارکنان دستگاه‌های مختلف انتظارشون میکشیدن. طرح ابتدا قرار بود به گونه‌ای باشه که در نهایت به حذف و برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری منجر بشه، اما اون چیزی که در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شده عبارات و قیدهای نامشخصی اومده که ممکنه در مرحله اجرا سرنوشتی مثل داستان ویرگول در قانون بودجه پیدا کنه میکنه که مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بود. در ماده واحده طرح نبود تعریف مشخص از عبارت انجام وظایف خدماتی، عملا راه رو برای ابقای شرکت‌های تامین نیروی انسانی باز گذاشته. در تبصره 7 هم به نظر میرسه صرفاً انعقاد قرارداد موقت از طریق شرکت‌های پیمانکاری ممنوع اعلام شده، در حالی که قرار بود کلاً شرکت‌های پیمانکاری در وظایفی که یا در مشاغلی که ماهیت بلند مدت دارن حذف بشن، اما این تبصره تنها پیمانکاری‌ها رو موظف کرده که قرارداد موقت با کارگر نبندن و نه حذف بشن. تبصره 5 هم این اجازه رو داده که سازمان امور استخدامی بخشی از نیروهای مازاد رو به دستگاه‌ها و حتی شهرها و استان‌های دیگه منتقل کنه. به عبارتی کارگری که مثلا در دانشگاه علوم پزشکی استان الف کار میکنه، به بهانه مازاد بودن، ممکنه به شهرداری یکی از شهرهای استان ب منتقل بشه. در هر حال از اونجا که جزئیات هنوز بررسی و تصویب نشده، بنابراین نمیشه در خصوص منافع و معایب و مضرات تر بیشتر از این نظر نظر قطعی کرد، اما شواهد نشون میده که در نهایت جز ثبات کاری، اون هم برای عده قلیلی، نفع چندانی برای باقی مشمولین این طرح در بر نخواهد داشت.
بازنشستگان تامین اجتماعی در هفته گذشته به راهپیمایی ها و تجمع های اعتراضی خود ادامه دادند. در این ارتباط به گفته سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، شماری از بازنشستگان شهرستان شوش و شهرهای حومه آن همراه با همسران و فرزندان خود در مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند. بازنشستگان تامین اجتماعی خواستار لغو مسببه دولت در افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها در سال جاری هستند و بر لزوم اجرای مسببه شورای عالی کار در مورد افزایش 38% حقوق غیر حداقل بگیرها تاکید می‌کنند. آنها همچنین خواستار اجرای قانون همسانسازی و نیز پرداخت بدهی بیش از 400 هزار میلیارد تومانی دولت‌های ایران از نیمه دهه 50 تا کنون هستند. بازنشستگان در ماه‌های اخیر بارها در تجمع‌های بر لزوم تحقق مطالبات صنفی خود تاکید کردند. این تجمع‌ها که در روزهای یک شنبه و به عنوان یک شنبه‌های اعتراضی برگزار می‌شدند، اکنون در اکثر روزهای هفته‌های اخیر برگزار شده‌اند. بازنشستگان صندوق کشوری در بندرعباس، کرمانشاه و اردبیل تجمع کردند. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، زنان در تجمع کرمانشاه حضور قابل توجهی داشتند. تجمع کنندگان خواستار دائمی شدن لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان با شاغلان همتراز و اجرای آن، برخورداری از بیمه کارآمد و افزایش حقوق برابر با نرخ تورم طبق ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری شدند. کارگران شرکت توسعه سیلوها در گلگهر سیرجان با برپایی تجمعی نسبت به بلا تکلیفی و پرداخت نشدن دستمزد خود اعتراض کردند.
کارگران شرکت توسعه سیلوها شرکت خوابیده، پولشون رو میخوان، کسی هم نیست پولشون رو بده.
به گفته کارگران معترض، پیمانکار پروژه احداث یک ساختمان اداری در گلگهر سیرجان از سوی مسئولان شرکت توسعه سیلوها از ادامه کار منع شده است و پرسنل این طرح نیز بلا تکلیف ماندند. کانال خبر بازنشستگان صنعت نفت اعلام کرد که شماری از بازنشستگان صنعت نفت در پیامک‌هایی به رئیس صندوق بازنشستگی شرکت نفت خواستار افزایش مستمری خود برابر با نرخ تورم سال جاری شدند. آنها اشاره کردند که نرخ تورم افزایش یافته و قدرت خرید بازنشستگان صنعت نفت کاهش یافته است. رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس گفت طبق قانون برنامه ششم توسعه قرار بود طرح جامعه ساماندهی برای زنان سرپرست خانوار توسط معاونت امور زنان دولت وقت به مجلس ارسال شود، اما این طرح به مجلس ارسال نشد و مورد توجه قرار نگرفت. فاطمه قاسم پور در این مورد به خبرگزاری ایسنا گفت چون این طرح به مجلس نیامده بود بودجه هم به آن تخصیص داده نشد. او با اعلام این که حدود 13% از خانواده‌ها در ایران زن سرپرست و نیازمند توجه حاکمیت هستند، عنوان کرد که نهادهای مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی، کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی اقداماتی انجام می‌دهند. البته به گفته این نماینده مجلس این اقدامات به گونه‌ای نبوده است که پس از سال‌ها زنان را به توانمندی لازم برسانند. فاطمه قاسم پور با اعلام این که مهمترین مسئله توانمند سازی خانواده های زن سرپرست است گفت طبق برخی آمارها با توجه به اطلاعات سامانه رفاه ایرانیان تا 4 میلیون خانواده زن سرپرست در ایران هستند که باید توانمند سازی شوند. مهدیه گلرو فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد:
سال گذشته بر اساس آماری که وزارت کار داد در مورد دهک هایی که فقیرترین دهک هستن، 75% از دهک فقیرترین دهک در اقتصاد ایران رو زنان سرپرست خانوار تشکیل میدن. دلیلش هم اینه که این زنان معمولا مجبور هستن توی کارگاه هایی کار بکنن و کارگرانی هستن که قراردادهای مشخص ندارن و یا زنان روستایی هستن. زنان سرپرست خانواری که در این گفتگو بهشون اشاره میشه زنانی هستن که مشخصا قرارداد دارن و در آمار به ویژه آمار خود اظهاری به عنوان زن شاغل معرفی شدن، در صورتی که بسیاری از خانواده ها زنانی سرپرستشون هستن که مجبورن کارهایی رو بکنن که حتی قراردادی برای اونها وجود نداره یا بیمه‌ای وجود نداره. در کنار اون تعداد زیادی از زنان هستن که در روستاها کار میکنن و به عنوان زن شاغل میتونی محسوبشون بکنه به خاطر کارهایی که میکنن در روستاها، اما اونها هم در این آمار دیده نمیشن. بخش زیادی از زنان سرپرست خانوار در این آمارها غایب هستن و اساسا صداشون شنیده نمیشه، خواسته هاشون شنیده نمیشه و شرایطشون هم اصلا دیده نمیشه.
رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس افزود که با تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس در بودجه 1400 500 میلیارد تومان برای توانمند سازی زنان سرپرست خانوار به شورای اجتماعی وزارت کشور تخصیص داده شد و امسال نیز 1000 میلیارد تومان مجدداً به این وزارتخانه تخصیص داده شده است تا یک الگو در بحث توانمند سازی زنان سرپرست خانوار انجام شود. ایسنا از این نماینده پرسید که آیا وزارت کشور اقدامی انجام داده است و او پاسخ داد که وزارت کشور این اقدام را شروع کرده و با همکاری نهادهای دیگر در حال طراحی و اجرای الگو هستند. فاطمه قاسم پور اما توضیح بیشتری نداد. در این حال مهدیه گلرو به نکات دیگری اشاره می‌کند.
لایحه منع خشونت علیه زنان هست که خب تغییر کرد نامش به لایحه کرامت و تأمین امنیت در برابر خشونت. به دو تا مسئله اشاره می‌کنه خانم قاسم پور. یکی این که خب ما الان این رو هنوز به شکل قانون در نیاوردیم. دلیلش هم اینه که دستگاه‌ها وظایف زیادی دارن و تکالیف زیادی دارن و اگه الان این قانون تصویب بشه و ما بخوایم بدیم امکان عمل کردن به این قانون وجود نداره. این خودش نشون میده که چقدر مسئله خشونت علیه زنان به ویژه خشونت در محیط‌های کاری که در مورد زنان به ویژه همین زنان سرپرست خانوار و زنان کارگر صورت میگیره برای ایشون اصلا مسئله مهمی در نظر گرفته نمیشه و هیچ اهمیتی نداره و تکالیف دیگه‌ای که دستگاه‌های حکومتی دارن مهمتر از این میزان خشونتی هستش که زنان دارن تجربه میکنن. و نکته نگران کننده دیگه‌ای که در مورد همین لایحه بهش اشاره میکنه در مورد مداخله کردن یا مداخله نکردن دولت در بحث حل مسئله هستش. میگه رویکرد ما رویکرد حل مسئله است نه مداخله، به خاطر اینکه یک بخشی از این قوانینی که در مورد منع خشونت در نظر گرفته شده با فرهنگ ما فرق میکنه و در بعضی از استان ها ما فرهنگ هایی داریم که نمیتونیم باش درگیر بشیم. این خودش نشون میده که فرهنگ مردسالاری که خشونت علیه زنان رو میپسنده و بسیاری از زنان در ایران دچار این خشونت هستن، دستگاه های قانون گذار مثل همین نماینده مجلس و مجلس اون خشونت رو بخشی از فرهنگ در نظر میگیره و به خاطر همین تلاشی نمی کنن که هرچه سریعتر قوانینی ایجاد بشه که میزان این خشونت رو در محیط های کاری و خانوادگی بخواد کاهش بده.
یه یکی از شنوندگان برای ما نوشته است که کانون انجمنهای صنفی کارفرمایان مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور در نامه‌ای به مدیرکل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به انتخابات مجمع عمومی عادی اعتراض کرده است. به نوشته این نامه، شرکت‌های حمل و نقل کالا در شهرهای اپر، خرم‌دره، سلطانیه، خدابنده، شهر کرد، زرند، فردیس، تالش، رضوانشهر، همدان، بروجن و لردگان در نامه‌های خواستار رسیدگی به جزئیات انتخابات مجمع عمومی عادی انجمن‌های صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل داخلی کالای کشور شدند. این شنونده اشاره کرد که 120 تن در انتخابات شرکت کردند ولی 145 رای از صندوق خارج شده است. به پایان برنامه این هفته رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22-112 و 20420-2211-22-113 در میان بگذارید.